شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص در ایران. سلام های گرم و صمیمانه خودم را نثار اونها می کنم.
درود بر شما. آقای نقاشکار، پس اگر آماده اید بفرمایید و بپردازیم به مسائل نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
در هفته که گذشت ما متاسفانه باز شاهد موج جدیدی از اعدام ها در ایران هستیم. در چند روز گذشته آماری که داده شده فلواقتاً توسط رسانه های دولتی و چون هایی که ما مطلع هستیم، آماری بین 15 زندانی در از 10 روز گذشته اعدام شدند. تو زندان های مثل زندان اصفهان، کرمان، گوهردشت و اوین. این موج جدید اعدام فقط و فقط برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه چیزی غیر از اون نمیتونه باشه، به خاطر اینکه اکثر این زندانیان نوبخت سالیان سال در این زندان ها بودن، بدون داشتن وکیل، بدون پروسه قضایی واقعی و حقیقی مورد محاکمه قرار گرفتن و محکوم به اعدام شدن. و حتی مواردی بوده که حتما بهش خواهیم پرداخت، افرادی بوده که دچار ناراحتی شدید روحی بودند و کارت قرمز داشتن و مدتی رو هم در بیمارستان به سر بردن و چنین افرادی رو متاسفانه واقعا اعمال جنایتکارانه رو باید نامید، روز دوشنبه در زندان اصفهان اعدام کردند. ایشون آقای سید حسن موسوی به جرم یا به اتهام قتل 23 ساله و همونطوری گفتیم مبتلا به ناراحتی روحی بود و داشت کارت قرمز داشتن و مدت زیادی هم در بیمارستان فارابی اصفهان بستری بود. این قابل توجه که از خود زندان او رو منتقل کرده بودن مدتی در بیمارستان فارابی. وقتی روز قبلش به مادر این زندانی گفته میشه که فرزندت روز بعد اعدام خواهد شد و تو زمانی بود که زمان ملاقات ها هم بود، زجه ها و ناله های این مادر صحنه دردناکی رو برای سایر خانواده های زندانی ها در اونجا به وجود آورده بود و منتها کسانی که مجری چنین احکامی هستند با هدف و انگیزه سیاسی که همانا ایجاد جبر و وحشت و تن ندادن به خواسته های و حق جامعه، این گونه افراد رو گروه گروه به دار می کشونن و فکر می کنن که با این اعمال جنایتکارانشون می تونن مردم رو مرعوب کنن و تن به خواسته های حقیقی و واقعی مردم ندن. همچنین در زندان اوین 5 نفر رو دار زدن و 3 نفر هم در زندان کرمان، دو نفر در زندان گوهردشت به نام محمد هوشمند 24 ساله که چندین سال در زندان به سر می برد، 6 سال در زندان به سر می برد، و همچنین آقای ابراهیم قنبری 35 ساله، اینها از بند دوی زندان گوهردشت کرج بودند که در خود زندان کرج هم اعدام شدند، زندان گوهردشت کرج.
بله.
از طرف دیگه موضوع دیگه‌ای به اینجا ختم نمیشه، حتی کودکانی که در سنینی بین 15 و نیم تا 17 سال مرتکب جرایمی و حتی مواردی هست که اساسا جرمی مرتکب نشدن، مثل آقای حمید هاشمی که ما بارها در این مورد صحبت کردیم و جا داره که سر این نوجوان صحبت کرد، برای که نوجوان بیگناهیه که دستگیر شده، ایشون در سن 15 و نیم سالگی دستگیر میشن و سال 1383 زمانی که قتل مرتکب میشه بنابه جسه و بنابه توانایی جسمی اون رو نداشته که فردی رو بره بایه مورد تجاوز قرار بده و بعد به فرد برسونه. تحقیقاتی که وکیل ایشون آقای مساعدی، وکیل تسخیری آقای حمید هاشمی هم بودن، این نوجوان بودن، و میدونید وقتی گفته میشه وکیل تسخیری یعنی این که وکیلی که خود دولت تعیین میکنه برای زندانیان و حقوقش هم یا مواجبش رو اونها میده، ولی این صحنه چنان دردناک و غیر انسانی بوده که هر وجدان هر انسانی رو برمی‌انگیخت. این دلایل و شواهدی که داشته تو جاهای مختلف، چه در نیروی انتظامی، مرکز تربیت و اصلاح کودکان مدرسه که بوده، و حتی آثاری که بر بدن او بوده، ما قبلا گفته و یادآوری کرده بودیم که ایشونو در آگاهی اصفهان چنان زیر شکنجه بردن که ناخونای او رو کشوندن و وادار کردن به اعتراف، اون هم بچه یا نوجوانی که 15 و نیم سال سن داره. ایشونو از دادگاه، از مرکز پلیس آگاهی گرفته برای 48 ساعت، ولی چندین هفته در اونجا نگه داشته تا اینکه تو دادگاه و مراحل مختلف خود اونا هم حضور داشته باشن و این اعترافاتشو همونجوری که ترس و وحشتی بیان کردن وجود داره. در صورت گزارش پلیس، تربیت و اصلاح و حتی این مسئله بعد از 1 سال توسط نامه‌ای که بر قدر اون مقتول نوشته میشه و اشاره میکنه به این، تمام دلایل و شواهد حاکی از اینه که یک باند مافیایی مواد مخدر پشت این قتل هست و گویا به خاطر شواهدی هست که خود آگاهی یا این مامورین هم دست در این دارن و سعی دارن که او رو، این نوجوان رو متهم کنن و صورت مسئله رو پاک کنن و از بین ببرن و خود اونها که پشت صحنه این قتل بودن مشخص نشه و الا دلیل دیگه ای دیده نمیشه و هر جا که این برده میشه باز اینها میرن و این مسئله رو چه تو دیوان عالی کشور و چه جاهای دیگه با نفوذی که دارن سعی میکنن که این پرونده رسیدگی نشه و حتی اون پرونده یا دفاعیاتی که نوشته شده مطالعه نمیشه. اینقدر دلایل و مدارک عیان وجود داره، قاطعی وجود داره، که در هیچ دادگاهی این نباید نه تنها محکوم به اعدام بلکه نه این باید در زندان می بود. همچنین نوجوان دیگری به نام آقای بهنود شجاعی که روز یک شنبه فی‌الواقع اول اردیبهشت وقتی پدرشون به دادگاه مراجعه میکنه قصد اجرای احکام و میخواد از وضعیت حقوقی فرزندشون مطلع بشه، به اون اطلاع میدن که قرار فرزندشون رو 8 خرداد ماه 1387 اعدام کنن، اینا حکمشو به اجرا در بیارن و به هر حال این هم موردی بوده که قتلی انجام گرفته منتها در یک نزاع دست جمعی بوده و دلایلی وجود داره که حالا عرض کردم از اونجایی که نه وکیلی وجود داره که از اینا دفاع کنه و نه قاضی مستقلی که پرونده اونا رو بر مبنا و دلایل و شهودی وجود داشته باشه که مورد مطالعه چنین حکمی رو یا چنین اتهامی رو به اینها نسبت بده. در حال حاضر بیش از 74 کودک محکوم به اعدام هستند. از جمله اونها تعدادی از اونها رضا حجازی، علی مهین ترابی، رضا بیکسان، سعید بیکسان و زارعی که در زندان شیراز هستن، عادل‌آباد شیراز، و ده ها کودک دیگه که در زندان‌های مختلف در حال حاضر در انتظار اعدام به سر میبرند. که فرواقع علی‌رغمی که ایران عضو سازمان ملل و میبایست متعهد بشه به قوانین بین‌المللی و از جمله قوانین حقوق کودک، نه تنها قوانین بین‌المللی که اون اعدام‌های گسترده را رعایت نمی‌کنه، بلکه قوانین کودکانی که اینگونه دوچار میشن، یعنی به دام اینها میفتن و این چنین احکامی را هم علیهشون صادر میکنن و فی‌الواقع قتلیه که در علیه اینها به کار میبرن. اینها را در زندانهایی میبرن که واقعا دردناکه. ما تو زندان گوهردشت بارها گزارش هایی شده از این کودکانی که در اونجا قرار میگیرن و مورد تجاوز جنسی و کسانی که مثل حراستی ها در این نقش عمده دارند، یعنی حفاظت و اطلاعات زندان، مسئول مستقیما توسط باندهایی که اینها در زندانها دارند. این چنین اعمال جنایتکارانه ای هم علیه این کودکان علاوه بر حکم غیرعادلانه انجام میشه.
بله، متاسفم.
موضوع بحث بعدی ما کارگران در آستانه روز جهانی کارگر هستیم و کما اینکه سالیان سال در این روز کارگران این روز رو گرامی می‌دارن و مراسم گسترده‌ای در شهرهای مختلف جهان برگزار میشه. منتها ضدیتی که این رژیم با حقوق مردم از اقشار مختلف داره و به خصوص با کارگران، اساساً خودش رو با این مسئله در تضاد می‌بینیم. ما می‌بینیم علی‌رغم تهدیدها، دستگیری‌ها، احضارها، تلفن‌ها و فشارهای مستقیم و یا غیر مستقیم علیه کارگران، تا به حال کارگران تو سطح‌های چند صد هزار نفره برگزار شده، چه تو تهران و چه تو شهرستان‌ها. و خب ما شاهد این هم بودیم که کسانی که شرکت کردن یا فعال بودن و برگزار کردن به زندان محکوم شدن فقط به صرف برگزاری یا شرکت در این مراسم، که ما همین در آستانه روز جهانی کارگر شاهد بودیم که یک از فعالین کارگری کردستان آقای شیخ امانی روز چهارشنبه 4 اردیبهشت دستگیر و روانه زندان شد. و یا کارگر دیگری به نام آقای صدیق کارگری، ایشون هم در آستانه دستگیری هستند. جرم اینا به خاطر اینکه شرکت کردن در مراسم روز جهانی کارگر که احکامی واقعا سنگین و غیر انسانی، به خاطر شرکت در مراسمی که بین المللی است و اون هم این رژیم هم در سازمان جهانی کار نماینده داره و ملتزم و موظف به رعایت حقوق کارگران هست، نه تنها حقوق اونها را رعایت نمی کنه، روز جهانی هم که هست و تعیین شده این گونه نقض میکنه، دستگیر میکنه و چنین احکام غیر انسانی رو علیه این کارگران به کار میبره. علاوه بر این دستگیری ها که هست، ما شاهد تهدیدهای مختلفی هم علیه فعالی کارگری در سطح کشور هستیم که به طرق مختلف اینها تهدید میشن و سعی دارن که در مراسمی که خودشون برگزار میکنن و یه حالت تمجید از این اعمال اینها اعمال ضد کارگری است. واقعا شما ببینید حقوق کارگر رو ضایع میکنن، ماها که حقوقشون پرداخته نمیشه با اون شرایطی که سختی که دارن، ولی باز هم از اون بخوان که بیان از اون کسی که این همه حقوق اونها رو پایمال کرده از اون تمجید کنند و غیره. ببینید یک شکنجه روحیه علاوه بر اون مصائب و دردها و رنجهایی که کارگران میکشند. سعی برای به هر حال این مشخص جواب نه بزرگی که کارگران به اون میگن و خب عواقبش هم به این ترتیبی که احضارها و دستگیری ها و غیره.
همین در واقع میخوان این عزیزان رو وادار کنن که در این نمایش های پر از فریب و نیرنگ اینا شرکت کنن تا به این ترتیب با نمایشی دروغین به مردم چهره دیگری رو نشون بدن.
دقیقا که نه تنها کارگرای شریف و زحمتکش ما تن به چنین چیزهایی نمیدن، چون که با پوست و استخون شاهد استثمار، شاهد ضایع شدن حقوقشون، شاهد اعمال غیر انسانی و سرکوب وحشیانه علی خودشون هستن در محیط های کارگری. چون که شما مطلع هستید اینها بخش هایی که قبلا به عنوان حراست کارخونه هست الان افرادی در رأس اونا قرار گرفته که از نفرات وزارت اطلاعات و سعی و تلاشش یکی از اهداف اولیه چیه؟ سرکوب کارگرانه. ما این مسئله رو چه در نیشکر هفت تپه و چه در جاهای دیگه، شرکت واحد تهران و سیکسازی البرز و هر جایی که هست الان حراستی رو مشخص کردن و حراستی که زمانی مسئولیتش این بوده که اموال شرکت رو نگهداری کنه، الان شده رأسش یکی از افراد وزارت اطلاعات و نه مسئولیت اولیش در سرکوب هر اعتراضی است، هر اعتراضی که نسبت مثلا به تعویق افتادن حقوق یا رعایت نکردن امور ایمنی که در سطح کارخانه یا کارگاه اتفاق میفته و یا موارد دیگه‌ای که جا هست.
معمولا دقیقا همینه روش یا سیستم پلیسی همینه. شما در دانشگاه های ایران مثلا این بسیج دانشجویی چه مفهومی داره؟ این بسیجی هستن که در دانشگاه مواظب بقیه دانشجو. متاسفانه واژه ها رو ما یه مقدار در موردش فکر نمی کنیم و اون چه به زبان میاریم همون است که معمولا به ما تلقین شده. اگه یه خود روی این واژه تکیه کنیم و یه لحظه فکر کنیم که این مفهوم این بسیج دانشجویی چیه، خب معلومه یه مشت بسیجی رو میفرستن درون دانشگاه تا مواظب دانشجوها باشن، در دانشگاه ها در اعتراضات در اعتصابات برخورد میکنن و به سازمان های اطلاعاتی خبر رسانی میکنن و اطلاع رسانی و گاهی هم که لازم باشه درگیر میشن.
بله، یعنی هدف و وظیفه شما فرمودید رو بسیج دانشجویی، اونجا یکی از ارگان های سرکوبگره و ارگان های دیگه است که حتما تو بحث دانشجویی امشب ما بهش خواهیم پرداخت و حتی اسامی که در این نقش دارن به سمع شنوندگان تو خواهیم رسوند که مطلع بشن چه کسایی در سرکوبی دانشجویان نقش مستقیم دارن.
درود بر شما. در ضمن من این موضوع رو همین در تایید فرمایشات شما گفتم که اینا همه جا نیروهای پلیسی و امنیتی رو با بازی با واژه ها جایگزین کردن.
دقیقا با استفاده از کلمات، یعنی کلمات رو از درون تهی کردن، یک کلمه رو به کار دارن، حراستی معنی داره در صورتی که وزارت اطلاعات اونجا قرار گرفته ولی به اسم حراست کار خودش رو اونجا پیش میبره، سرکوب خودش رو فی الواقع نه کار خودش رو. همچنین در این راستایی که در آستانه روز جهانی کارگر هستیم، فشارها هم بر فعالین کارگری سندیکای شرکت واحد تهران هم افزایش یافته. ما در هفته گذشته شاهد بودیم که آقای ترابیان و آقای ابراهیم گوهری رو احضار کردن به خاطر اون پیام سندیکا و اخیراً هم احضاریه‌ای برای آقای ابراهیم گوهری اومده که روز 9 اردیبهشت ما باید به شعبه 14 دادگاه انقلاب توسط فردی به نام محمدی مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و این پرونده مربوط میشه به سال 1384. الان یادش اومده که در آستانه روز جهانی کارگرشون رو مورد محاکمه قرار بده. ناگفته نماند که این فعالیت کارگری شرکت واحد تحت فشارهای واقعا وحشتناکی قرار دارن.
بله.
اینها از کار اخراج شدن، حقوق اونها قطع شده، بیمه های اونها قطع شده و وقتی هم که میرن در اتوبوس‌ها یا خط‌های خصوصی کار می‌کنن، توسط حراست همین شرکت واحد وارد میشه و با اون خطوط خصوصی فشار میاره که اونها را از اون محیط از اونجا اخراج کنن و اجازه کار نده. ببینید تا کجا اعمال ضد انسانی و ضد بشری اینها روی کارگرانی که فقط به خاطر گرفتن حداقل حقوقشون، چون که حقوقشون نمیشه گفت، شما ببینید حقوقی که الان اینا کارگران دریافت میکنن کفاف مخارج خود اونها نیست، نه تنها نیست، بعد ماها هم به تعویق میفته. که دستان الان آقای گوهری رو 9 اردیبهشت احضار کردن به دادگاه و قصد محاکمه او رو دارن. این هم بخشی از ایجاد جو رعب و وحشت بین کارگران برای ممانعت در شرکت کردن در روز جهانی کارگران. همچنین آقای مسعود فروغی یکی از رانندگان شرکت واحد شروع از اول اردیبهشت ما از کار تعلیق کردن، یعنی اخراج کردن و این از ایشون هم از فاعل کارگری بودن، یه مدت اخراج شده بودن دوباره به سر کار و دوباره دستور اخراج او رو دادن. همچنین آقای منصور اوسالو که به هر حال به خاطر ناراحتی جسمی که دارن ایشون بین بیمارستان و زندان در حال رفت آمد هستن و اون حسن زارع دهنوی و سعید مرتضوی و باید گفت وزارت اطلاعات که پشت این هاست مانع آزادی آقای اوسالو که صرفاً برای گرفتن حقوق خودش و سایر همکارانش بوده در اونجا چنین شرایط سختی رو قرار دادن. تا به حال چندین عمل جراحی چشمشون انجام شده و گفته میشه که روز دوشنبه هم باز عمل جراحی دیگه رو باید انجام بدیم. ببینید در حال شرایط جسمیشون باید در شرایط محیطی باشه که آرام باشه و فشارهای عصبی نباشه. در صورت بودن چنین شرایط فشارهای عصبی و محیطهای غیر بهداشتی چنین شرایطی رو براشون به وجود آورده و حسن زارع دهنوی و سعید مرتضوی به دستور وزارت اطلاعات البته مانع آزادیشون که برای مداوا و درمان خودشون در خارج زندان هست.
بله. جناب نقاشکار یک مطلبی و مقاله‌ای در مورد این آقای حسن زارع دهنوی معروف قاضی حداد در خبرها بود، شما هم حتما اون رو دیدین که ایشون چه کاره بودن و چه کارهایی رو انجام دادند و چه سوابق تاریکی داشتند.
بله، منم اون مطالب رو دیدم، کما اینکه از ابتدا ما سعی و تلاشمون هم این بوده که این فرد، یعنی فاکت‌های مشخصش که بوده و خب اضافه بر اون عکسش و فاکتاش هم که منتشر شده که در معرف حضور تمامی مردم ایران باشه که این فرد چگونه چه رفتاری و چه شرایطی رو علیه زندانیان سیاسی، کارگری، دانشجویان و سایر اقشار جامعه که برای احقاق حقوقشون خودشون بوده روا می‌داره و تا روا داشته و تا به حال هم می‌داره. اخیراً ببینید شیوه جدید این فرد به خاطر اینکه اگر متوجه باشید دائم این دادگاه‌ها تو همون دادگاه انقلاب انجام میشه.
بله.
ولی برای رد گم کردن هم خودش و سعید مرتضوی و وزارت اطلاعات سعی میکنه این دادگاه ها در نقاط مختلف تهران انجام بشه و خودش رو مبرا قرار بده، یعنی پشت پرده اونها قرار بده، در صورتی که مشخص این به عنوان دادستان امنیت تهران تمامی پرونده زندانیان سیاسی، فعال کارگری، زنان، دانشجویان و سایر اقشار جامعه در دست اینه و تمامی چه صدور احکامی مانند دستگیری، فرستادن به سلول‌های انفرادی، حتی نوع و شیوه بازجویی و شکنجه تا برای گرفتن اعترافات باید این چیز کنه، از زیر دست این میگذره و وقتی که پرونده‌ای که مورد دلخواهش رو تونست از اون زندانی بگیره میگیره و اگر نتونست که سعی میکنه با وثیقه های سنگین چند میلیون تومانی زندانی رو باز در دست خودش نگه داره، حالا فعال دانشجویی یا کارگری یا سایر فعالینی که به خاطر به دست آوردن حقوقشون در حال مبارزه و تلاش و کوشش هستن.
بله.